اما برگردیم به آیه شریفه 21 که جریان چی بود؟ بلکم فی رسول الله اسوتان حسنه. این در بین آیات مربوط به جنگ احزاب که خداوند اینجا پیامبر رو مأمور میکنه به بالاخره یه جنگ عظیم که بزرگترین جنگ مسلمینه دیگه به جهت شمایل، اگرچه که درگیری ایجاد نشد ولی حجم دو طرف و دو این حرفا. اما توی وسط آیات میگه این پیامبر اسوه شماست. یه نکاتی رو در مورد این بلکن فی رسول الله باید با هم مرور کنیم. اولین مطلب احتمالات در معنای تأسیه. این که ما میگیم بلکن فی رسول الله اسوتون حسنه یعنی داریم به مؤمنین دستور چی میدیم؟ دستور تأسی. تأسی یعنی چی؟ پیروی کردن، الگو قرار دادن. ای مسلمون ها تأسی بکنید بلکن فی رسول الله اسوتون. اسوه شما کیه؟ پیغمبره. این معنای تأسی کردن دو احتمال در موردش هست. یک، این که پیامبر یک صفتی داشت به نام مواسات. مواسات یعنی که انسان خودشو از دیگران برتر نبینه. یکی از معانیش اینه. برخی از مفسرین میگن که اینجا به مؤمنین دستور داده میشه در این که خود برتر بین نباشید به پیغمبر تأسی کنید. نگاه کنید پیغمبر با این همه فضائل خود برتر بین نیست، شما هم همینطوری باشید. شما که کمالات پیغمبر رو ندارید، او با این همه کمالات خود برتر بین نیست، شما هم اینگونه نباشید. این اون احتمالی است که برخی از مفسرین در مورد آیه دادن و گفتن تأسی به صفت مواسات مد نظره، نه اینکه پیغمبر اسوه است، یعنی در صفت عدم خود برتربینی مثل پیغمبر باشد. این احتمال که برخی دادن. اما قریب به اتفاق مفسرین این حرف قبول نکردن و میگن به حضرت مطلقا تأسی بکنید. حالا یکی از صفات پیغمبر چیه؟ اینکه خود برتربین نیست. به اون هم، اما به بقیه ویژگی‌هاش هم بله. پیغمبر الگوی چی ماست؟ بلکن فی رسول الله اسوتون حسنه. تو چی؟ نگفت که به این خواهیم رسید. پس احتمال درست دقیق احتمال دوم قریب اتفاق مفسرین هم همینو گفتن، جز محدودی از مفسرین که گفتم معنای اول محتمل. مطلب دوم بفهم از تأسی گرفتن دیگه، از لغت تأسی و هم خانوادگیش با مواسات به نتیجه رسیدن که میگم محدودی از مفسرین هستن. همه مفسرین گفتن این حرف اشتباهه، به خاطر اینکه وقتی آیه به صورت مطلق میگه بلکم فی رسول الله اسوتون حسنه نمیگه تو چی، اصل بر اطلاق دیگه، وقتی محدود نکرده مطلق. مطلب دوم اینه که الگو و حقیقتش تثبیت شده است. شما نگاه کنید، خدا تو این آیه نفرمود که شما به پیغمبر تأسی کنید. آره؟ به ما گفتن تأسی کنید؟ بله؟ نه. گفتن در پیامبر، در گفتارش، در کردارش برای شما الگوست. فی رسول الله اسوتون حسنتون لکن، در پیغمبر در رفتار و کردار هر آنچه مربوط به اوست یه الگویی بر شما وجود داره. خب این که امر نکرده که حتما بریم که از پیغمبر تقلید بکنید و او رو الگوی خودتون قرار بدید. یه آدمی تشنه است، ها؟ من الان مثلا به ایشون میگم که آبخوری بیرونه، لیوانم هست، آبم خنکه، هرچند که آب سرد خیلی برای ما مفید نیست که مضرم هست، خصوصا موقع غذای داغ میخوره، بعدم روش آب سرد، یعنی تو راه به نظرم این آب سرد با اون خورشت داغ به هم میرسه یا پلو داغ، چه اتفاقی میفته؟ بعد میگن کبدامون خرابه. چی مو خراب نیست، آب معمولی بخوره. آدم عادت میکنه یه موقع همین آقای شجریان خواننده گفت بود من از آب سرد تصوری ندارم، میفهمین؟ یک بار آب سرد نخواه، چون آب سرد برای صدا هم ضرر داره. آب دست پارس میزنی کم بوده دست آدم مثل که زبون تو با آن بزنی بچسبه، آن یخ زده، دست پارش میزنی انگشت نزدیکی بچسبه به پارش، بعد میریزه، یعنی داره میخوره، من احساس میکنم آبیزش بینی دارم پیدا میکنم از سرماخوردگی. بابا این الان چطوری اینو میخوری؟ بعد دوباره لقمه میزنه پلوی داغ، یعنی یک دندوناش مثل کارتون را ترک میکنه میریزه، اونجوری بریزه جا داره. میگم ایشون به شدت تشنه، میگم بیرون آبخوری سمت راست لیوان هم هست، هم آب بلند داره، هم خنک داره، هم خیلی سرد و تگری داره. خب بهش بگو برو بخور، نمیخواد بگی برو بخور، این انقدر تشنه است که الان بهش بگی آب سرد اونجاست دیگه بقیش خودش میفهمه میره انجام میده دیگه. نیازی است ما بگن برید به پیغمبر تأسی بکنید، کور از خدا چی میخواد؟ ما میخوایم حرکت کنیم، دنبال چیم؟ یا الگو مقتدای هستیم که اگر به او اقتدا کردیم کارمون درست بشه قطعی دیگه، اما اگرم توش نیاد خب بیا بلکم فی رسول الله و ذاتن اصلا. نه خدا به ما میگفت برید سراغ پیغمبر، حالا پیغمبر تو چی الگوه و تو چی استه است بهش خواهیم رسید که اینجای نقطه رو عرض خواهم کرد. سه، برای چی آباد به پیغمبر تحصیل کنیم؟ به نظر میرسه سه دسته لااقل آیات قرآن ما رو به سمت تحصیل دلالت میکنه. یک، بفهمیم لازم به امن نیستش، ما نیاز به حرکت داریم، حرکت محتاج الگوه، خدا گفته فلانی الگو هست، مثل اینکه من میگم فلانجا آب هست تام شد تشنه میری میخوره دیگه، میگه حتما بری بخوری آب ها، حت یادت نره آب سرتون گوشتن که شما بری آب، میگه من تشنه هم، شما آدرسو دادی من تا وسط راه رو رفتم خودم. یک، برخی آیات قرآن کمالاتی رو برای پیامبر عزیزمون گفتن که برای غیر او نگفتن. ما در قرآن در مورد کی داریم که و انک لعلا خلق عظیم، قبلا هم گفتم عظیم اعمز اعظم، عظیم اعمز، کثیر عمیق، طویل رفیع، یعنی موقع میگیم چیزی طویله، یک موقع میگیم چیزی رفیعه، یک موقع میگیم چیزی عریضه، عمیقه. وقتی شما عظیم میگی همه اینا توش هست. آقا اخلاق پیغمبر خیلی عمیق، مثلا خوش اخلاقی پیغمبر خیلی عمیقه، مثلا خیلی دامنه داره، خیلی آموشو. ببین هر چی میخوای بگی هست، عظیم یعنی در قرآن عظیم رو وقتی کار میخوان میبرن که همه اون صفات رو بخوان با هم بگن. یعنی اخلاق پیغمبر که من به نظرم اینجور میرسه سخت کسی بتونه داستان اخلاق پیغمبر رو یه سره بخونه مثل رمان. یعنی شما به داستانهای پیغمبر که میسی باید یکم بخونی ببندی، یا گریه کنی، یا خودتو بخوری، یا لبخند تلخ بزنی، یا بری فکر کنی و یکی دیگه شو بخونی که بابا خوش اخلاقی هم یک حدی داره دیگه. حالا اگه میخوان ادای آدم های خوش اخلاق رو در بیارن، لبخنده جوکندی چگونگی آور میزنن، اونا رو هیچ، اونی که واقعا میخواد خوش اخلاق باشه خیلی جای آدم چی؟ کم میاره کلافی ها بست دیگه، چی نمیگی ما هفت خود تو میگی، ولی اینقدر خوش اخلاق، همینقدر خوش اخلاق جوریه آدم احساس میکنه غیر عادیه. آره برای منی که اخلاقم مثل بخره متعلقه آقای پیتی بله، خب یه مقدار سخت باورش نمیسن اینم اخلاق آدمی زاد باشه. جواب بده میزمون بسته داره زنگ میزنه دیگه، از راه دور میاد صدای این موبایل، صدای زنگ خوردن موبایل بود، دوباره هم زنگ خورد، آشنا بود با شرایط شما زود قطع کرد، یعنی حد زد که شما کلاسین پس آشنا بوده احتمالا. آشنای فکوری هم بودین روحیات شلوک هولمزی، یه مگس رد میشه 27 تا گزاره رو میذاره رو میز. کمالات حضرت علاوه بر اون که در انک لعلا خلق نظیم بوده، جاهای دیگه فبه ما رحمتن من الله لنت لهم و این کنت فرد، باز جایی که میگه که خداوند برای شما چنین چنانه حریصن علیکم، در نهایت میگه بالمؤمنینه رؤوفون رحیم، رعفت و رحمت داره در قبال شماها. آیاتی که دلالت میکنن بر کمالات حضرت، خب این موجود که اینقدر کمالات داره شایستگی چی داره؟ شایستگی الگو برداری داره و میشه به این آدم مراجعه کرد و از او الگو گرفت. دو، آیات دال بر اطاعت از حضرت که ما را از پیغمبر چکا کنیم؟ اطاعت کنیم. صریحش عطی الله و عطی الرسول و اول الامر منکو. خب آقا وقتی میگه عطی الله، بالاخره اطاعت پیغمبر هم توش هست دیگه. بله؟ بله؟ نه، آنچه که از جانب خداوند میاد مثل احکام و دستورات شرع و اینا به جای خود، اما این چیز پیغمبر خودش میگه النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، آقا شما این کار انجام بده، خدا نگفتن اینو بگو، اما پیغمبر اینجا تو فلان مسئله اجتماعی، مسئله سیاسی نظامی سلام میدونه چیزی بگه. بعضی هم میگن ما فقط خدا رو قبول داریم، بعضی هستم میرسی میگه آقا تو قرآن اومده، مثلا میگیم فراشید، میگم اگه تو قرآن اومده ما قبول داریم، قرآن رو بده دستش بگو نماز چند رکعت میخونی؟ دو رکعت. بگو کجا قرآن اومده نماز دو چهار رکعت کجا قرآن اومده، بیاد نشون بده ببینه. بعضی جا حتی ظواهر آیات قرآن با آنچه ما انجام میدیم چی داره؟ تفاوت بل تعارض داره، مثل آیات مربوط به وضو. اگر که شما بگی من فقط چیزی رو قبول دارم که در قرآن اومده، بسیاری از احکامی که همین الان ما بهش پایبندیم در قرآن ذکر نشده. پس اول به او بگو، برنگرد تو استدلال کن، میگه من فقط قرآن رو قبول دارم، بگو همین نواسط رو درکت هر از تو قرآن نشون بده، من چه داری که شما خواستی همه رو آیات و سوراش عرض میکنن، این یه دونه تو نشون بده. تو پایبندیم طرف مقابل، منبع احکام ما فقط قرآن نیست، همون قرآن میگه عطی الله و عطی الرسول و اول الامر منکم. این چه برداشتی از قرآنه که افت اؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون و عطی الله قد، ما تا عطی الله قبول داریم چون در قرآن اومده، پس عطی الرسولی که قرآن گفته اونا ما قبول نداریم، پس تو معلومه قرآن رو قبول نداری، بی خود میگه قرآن رو قبول دارم. عطی الله و عطی الرسول و اول الامر منکم با پیغمبران تمام میشه، بعدش اهل بیت هم باز اونا چی میگن برای بعد از خودشون؟ بعضی کلا اخلاقش اینجوریه، ما فقط قرآن. اینا همونه که این دوره میگن ما امامو قبول داشتیم ولی آقا رو نه. سید احمد آقا خدا رحمتش کنه میگه اونهایی که میگن که ما در خط امام بودیم در خط آقای خامنه‌ای نیستن، همشون دروغ میگن، همه اینا چرا میگن امامو قبول داریم؟ چون امام نیست، امام نیست. حرفای امام قبول داری؟
آره آره.
پشتیبان ولایت فقیه باشی تا آسیب بشانه تا این چی؟ اینو بگو نه ها؟ اون یه جمله رو قبول نداری، چیا رو قبول داری؟ نه امام رو، امام رو هم گزینشی قبول دارن. امام موقع که میمد تو جماران ما قبول داشتیم، بعد باز از جماران میرفتم باز قبول داشتیم، تو حیات هم تو اتاق ولی دیگه قبول نداشتیم تا قبل از اتاق. دیوونن اینا، دیوونن. حتی دیوونه نیستن اتفاقا، خوب میفهمن یه جایی ما آقا امام ما قبول داشتیم، بارو دنبال کارت بابا، ما به امام آقا کار نداریم، ما به اون جایگاه کار داریم، هر کی میخواد اون جایگاه باشه باشه. ما نگاهمون به موضوع نگاه عام، نگاه نظاممند، اینا همش با همه. قرآن اطرت اصد نبود که قرآنی باقی نمود، اینا حفظ کردن. پیامبر فرمود انی تارکم فیکم استقلن کتاب الله و اطرتی، چرا دوم دیگه دومشو ول میکنید؟ ما این تمسکتون به امالن تزلاه، اینا برای کی گفت پیغمبر؟ یکی تا قرآن رو گرفتن این برای بکن، یه ده این برای گرفتن اون رو بل اون برای رها کردن. حرفای عجیب و غریب. شما خالی حرم نشسته بودیم روز سه شنبه نماز مغرب شد، پشت سر ما مثلا از یک رو قبل نمازی آقای عرب بود در خوزستان داشت سوال میکرد با کناریش در مورد حمایت از نظام و چنین و چنان. یا آقای این بری بود گفت نه اینجور هم شما میگید عربا فلانن، این عراقی ها چنین و چنانن، با پول ما دارن زندگی میکنن. بعدش نگاهی بهش کردم خوشحال به خدا. بعد گفت من تو ارتش بودم، من تو جنگ بودم. خب تو ارتش بودی چه رفتی به الان داره؟ بعد این آقای شروع کرد بنده خدا نیمبند یه حرفایی میزد، بدک نبود، عربی غلیظ هم صحبت میکرد. یه آقای نشسته بود دو تا کنارتر از من، بغلش بود به بحثا اینا گوش میکرد چون خیلی بلند سوال میکرد بنده خدا. من دیدم سوقشون نزنه بابا، آخه اومدیم الان اینجا حالا میخواد بحث کنید بحث کنید، ولی شما الان کل مثلا صحنه آزادی رو پوشش دادید لااقل یک چهارم رو بس دیگه، مثلا حالا میخواد یه دعای چیزی. بعد آقا اینا دیگه نزدیک نماز شد دیگه، اومدن اذان شروع کردن گفتن، یکم آروم شدن. اذان رسید به اشهد و ان علی ان ولی الله، یه آقای جوونی کنار من بود این پسر، بعد پدرش بود، بعد یه آقای نشسته بود. اون بعدی هم یه پدیده ای بود، از قبل از اینکه اینا بحث شروع بکنن تلفن میزن سلام علیکم، اینجوری بلند هم سوال، حال شما چطوره؟ خوبین؟ من در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام دعاگوی شما هستم، به یاد شما هستم در حرم شریف حضرت. فکر کنم به یه نفری زنگ زد، همینجوری یه ضرب زنگ میزد. با نمک این بود، به یه نفر اشتباهی زنگ زده بود، اون جواب نداده بود. بعد یه روز زنگ زد گفت ببخشید من شما رو اشتباه گرفتم، ولی در حرم مطهر از آقا اینکه دیگه اشتباه گرفتید، دعاگوی برای چی هستی الان؟ حالا نمیشناسم یارو رو، دعاگوی شما هستم، التماس دعا بگم دیگه، التماس هستم این طرف این فضا، التماس دعای مخصوص، خیلی التماس دعا. این دیگه چه پدیده یه خدایا؟ گفت در اشهد ان علی ام ولی الله این صلوات فرستاد، اون آقایی که به همه خبر میداد من حرم دار شما دعا میکنم. گفتم آقا شما که همش تلفن میزنه که دعا کردی بس تصدش دعا میکنم، مثلا به یاد همه اونا که میخوام زنگ بزنم دیگه شروع کرد زنگ زدن. بعد آقا این صلوات فرستاد، این بابایه یعنی جوونه کنار پسر دیدیم بابا برگشت دیدن چی بهش گفت، انگار گفت صلوات فرستادن برای اشهد ان علی ولی الله شرکه. آقا اینو گفت بلا گفت، بقیل گفت شرکه علی شناس نیستید شما. بعد گفت آن که علی را هی مثلا شعرهای مختلف میخوند، من حالا خون خون هم میخوره که با یه استدلال بکنم چرا اینقدر چیز میکنی، چرا اینقدر آقا حرفای مختلف از آسمون و ریسمونی هر مطلبی شما بگید این گفت جز آنچه که باید بگه. بعد فضا هم یه جوری بود، من احساس کردم مثلا بگم اجازه بدید من توضیح، هیچی نگود مشکی بعدی بذار من اینو توضیح کنم فلان. خلاصه آقا این گفت و گفت و نماز که نماز مغرب که خوندیم سالا دست میدم، من خودم دست نمیدم خیلی، میریم مثلا جای عمومی میریم مردم دست میدن دست میدن، باید بامبری دست دادم، امیدوار بودم دوتا با هم دست بدن به خاطر بس و اینا حالا چیز نکنم اون روشون، دیدم نه با هم دست دادن هر دوتا. بعد اون آقایه که میگفت صلوات فرستاده اون دست داد، معلوم بود دست داد که بس ادامه بده، دست داد ببین آقا جون خدا بازیش دیگه قفله و اینا هم پرید چون میخواد با همون صدا بس کنه. حالا با این باز یکم دیگه گفت و گفت، آنچنان هیئتی بود، پیرمردم بود، خب خیلی شلوغ کرده بود بس و از این حرفایی که میزد شما بگید یک کلمش ربطی به حرف این بدبخت داشته، یک کلمش داشت. حرف این اشتباه بود، اما اونی که داشت میگفت کلن به دیابت فوقانی خلاصه ربط پیدا میکرد، کلن داشت چرت و پرت میگفت. ای علی آن که نمیدونم پیامبر اومد خونه فاطمه گفت چرا علی صدا نزدی، گفت من وضو نداشتم، فرمود داشت پیغمبر رو نابود بگرد که امیران وینر ببره بالا. آقا خلاصه نماز عشا رو خوندیم جای شما خالی به خاطر حرمش میگم، ولی اینا که کلن رو روان ما بودن تیلیک تیلیک داشتن راه میرفتن نماز. ها قبلشم بازی پسر جوان کنار من اجازه تو حرم گوشیش همجور گشته هی داره میزنه زیارت امام رضا، داشتم نشسته بودم ولی چشم افتاد میخواستم بگم اگه سوالی دارید مثلا، گفتم آره چیز نش. آقا از تو حرم با بدبختی نفر گرفته میگه تو نماز که گفتم فلان سوره رو بخونی، یعنی حمد و قل و الله نمیخواد، حمد و قل و الله رو باید بخونم این سوره رو هم بخونم، حالت سوم که حمد با اون سوره بود و مطرح نمیکرد. اونم آورد میگم اون با محمد حسین نای بود، میگم اون رفته حمام نیست، میگم گوشی رو بردن حمام ای بابا که بگه من الان چه جوری باید بخونم.
آروم زدم رو پاش، گفتم که هم بعدش اون سوی گفت الان به من گفتن شروع کرد نماز خونده. اصلا یک فضل زیارتی بود روستشن به خلاصه خیلی خوش گذشت شما خالی. بعد نماز عشا تموم شد، خب دیگه طبیعی بود که دوباره دست بده. آقا دست داد دو سر جلوتر ما یه راه، این پرید روحانه آقا بیا آقا بیا میگفت بیا ول نمیکرد. میگفت آقا اشهد ان علی ام ولی لو گفتن من سلام زدم، این آقا میگه شرکه، آورد رو جلو، حالا قربون اون روحانی برم. نه خیر اصلا اینطور نیست بابا، الان دو نفر تو رو حکم قرار دادن از سر اینکه بلد نیست اینجوری بکشون نفر، اصلا اینطور نیست، کی گفته شرکه؟ بابا اینجوری بس میکنید چرا؟ بگو ببینید اگر توضیح بده این واقعا حسن سلیقه چجوری بر نگاهی کردم به اون بودم امام رضا کلن امروز میرسد دیگه هر دم از این باغه. اونم شروع کرد توضیح دادن، بیشتر داشت این یارو رو آسفالت میکرد تا اینکه توضیح بده که بابا شما به هر بهانه صلوات بفرستی خوبه، اشهد ان علی ام ولی الله گفتن اسم هر امامیات شما صلوات بفرستی خوبه، ضمنی که اشهد ان علی ام ولی اصلا جز اذان اقامه نیست، واجب نیست، اگه به قصد وجود بگی اذان اقامت باطله، اشهد ان علی ام ولی جز اذان نیست، بذار اگه شما شهادت بر نبوت پیغمبر دادی بعد گفتی حی علی الصلاه درسته، اشهد ان علی ام ولی الله رو به قصد تیمن و تبرک و استحباب میگیم ما. کامل صرف یه دقیقه توضیح بود. اصلا روحانی جون موزی گفت نه چی گفته بابا این بنده خدا قیافش نیا کنه، اصلا معلوم اهل اطلاعات توی این حوزه نیست، با یه کالات اینا فلان با آقا. خیلی واقعا فوق العاده بود این آیات دال بر اطاعت است. بابا اون یارو هیئتیه یه جوری من حفظم گفت تو بیشین سر جاد جیغ لیم مثلا 5 سال دیست و اینا حساب نده، اون رانی هم جا افتاده بیا اینجا با این مرده که جای بابای من حساب میشد اینجوری برخورد میکرد من هر بیزن اتانا من خفه میکرد تو سن این دیگه به شهادت نرسی میزید مهمتری باشه. اطاعت از حضرت بله میشه توضیح بودن ندم اول الامر صاحبان امرن دیگه، ولی امر جمعش میشه اول الامر، ولی امر کیه در قدیر مشخص شد دیگه که پیغمبر فرمودن علی و 11 تن فرزندان او، اما اینکه پیغمبر فرمودن علی و 11 تن از فرزندان او باز این بس پیش میاد که ولی امر بعد از امام زمان کیه، اونجا حضرت باز توی اون توقیع مبارک میفهمن که به عمل حوادث الواقع فجوفیا الی روات حدیثنا اول الامر اهل بیتن از کجا میگید؟ از این که خداوند تکلیف بعد از پیغمبر تو آیه قدیر مشخص کرد، اینو ول نکرد همینطوری که بگه حالا پیغمبر هر جوری صلات می‌نیست برای بعد از خودش یا مردم هر جوری صلات می‌نیستن عمل کنن. علاوه بر که چی؟ قول الامر نه اونا که خب معلومه که چیزی، ولی اینکه خطبه قدیر با همین ویژگی‌هایی که گفتم اومده و به طور کامل از اهل سنت نقل شده این هیچ تردید درش نیست، هیچ شک نکنید. حدیث بله کتاب القدیر علامه امینی همینه دیگه که آقا شما ببینید که بحث قدیر و مناقب امیرالمومنین در کتاب‌های اهل سنت و در میان راویان اونها چقدر تکرار شده، هنر مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه همین بود دیگه. علاوه بر عطی الله باز داریم که دلالت بکنه بر تأثیر به پیغمبر و اطاعت از او تو همین سوره و ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيارت من امره، وقتی خدا و پیغمبر یه چیزی گفتن مرد و زن مؤمن باید بگن چشم، حرف نداریم بعدش دیگه، لمؤمنن ولا مؤمنتن دیگه. بله نه نه میخوام بگم که آیاتی که دلالت میکنه بر اطاعت از ایشون، سرجمع کمالات و اطاعت و تأثیر رو میخوایم با هم به عنوانی که حالا چرا این آدم خدا اگه این آدم قابل اعتنا و قابل اتکا و فرمان برداری نبود خدا هم به اطاعت او نمیکرد. سوم ما آتاکم الرسولو فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو، پیغمبر یه چیزی رو داد یه چیزی رو گفت بگین چشم، گفت نه نه. و سوم آیاتی که دیگه تصریح دارن مثل همین آیه ولکن فی رسول الله اسوتون، یعنی حضرت کمالات داشت خدا گفت از او اطاعت کنید، بعدم تصریح کرد که به او تصدی کنید. کمالات دارد. در چه حدی؟ در حدی که واجب الاطاعه است. در چه حدی واجب الاطاعه است؟ در این حد که گفتن این الگو و اسوه شماست و به او تصدی کنید. خیلی خوب، بفهم یکم بلندتر میگیم. قابل چی نیستن؟ نه اون که میگید حجت مربوط به این بود. ما اولا که اینا الگوان به شدت اصرار داشتیم، این که تو سیره نبوی گفتیم جای پیغمبر علیه در تاخچه نیست، یعنی اینا الگوی ما هستن، ما باید تو همون مسیری که ابا عبدالله حرکت کرده حرکت کنیم. اما از کدام امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که شما مثل من نمیشید، الا و انکم لا تقدرون علی ذلک. ولی ما نگیم چون مثل امیرالمومنین نمیشیم بریم ماویه بشیم، ولکن عینونی به برع و اجتهاد و عفته و صداد، با حرف نزدن سر کلاس چیکار بکنید؟ منو یاری کنید، من امیرالمومنین که انشالله جهنم با امید خدا و به فضل الهی تشریف ببرید، زقوم مل بکنید که دیگه سر کلاس حرف نزنید. بعد گفتیم خب حالا یه مطالبی در زمان غیبت پیامبر و امام و نبودشون مثلا پیش میاد، ما گیر میکنیم، تسبیحات هر بار یه بار داریم مثلا تا 15 بار، چیکار کنیم؟ گفتیم ما اینجا مأمور به حق نیستیم، ما مأمور به حجتیم. مرجع رفته استنباط کرده، ما هم او رو انتخاب کردیم، گفته 3 بار، ما میگیم 3 بار. روز قیامت بنا شد 5 بار درست بوده، به ما چه؟ مرجع میگه به ما چه؟ من رفتم تلاشم کردم، من به 3 بار رسیدم. خدا نه به مرجع کار داره نه به من کاری داره. شما الان در زمان غیبت مأمور به حجتیم، حجیت و حق با الگو شدن قاطی نشه. اما بفهمید همین آیه بلکن فی رسول الله اسوه. سوال اینه که آقا برای چی پیغمبر الگوه؟ چون کمالات داره، لازم الاطاعه است و خدا هم تصریح کرده که از او الگو برداری کنید. بفهمید در مورد؟ خب عرض کردم که میرسیم، منظورم جریان بحث آیه مربوط به زینب بنت جحش رو که برسیم، یه اشاره به همسران پیغمبر میکنن، یکی از همسران پیغمبر بس میشه به جریان بنی قریظه. من معمولا میگم یه چیزی میرسیم سر کار نمیذارم، واقعا میرسیم، مثل اینا که میگن فیض در پیش است، بعد میگن فیض بردیم آدم نمیفهمه فیض چی شد، اونجوری نیست. حضورتون عرضم که حوزه تحصی چیه؟ تو چی به پیغمبر ما تحصی بکنیم و از او الگو بگیریم؟ اینجا فضای چیه؟ فضای جنگه. نهج البلاغه کسی همراهش هست از این کوچیکا؟ نهج البلاغه گوشی نه، مکتوب. خیلی حضورتون عرضم که در حوزه تحصی اینجا موضوع ما موضوع نظامیه. توی کلمات قصار امیرالمومنین علیه السلام بین کلمه 260 و 261 یه بخشی است که اینا نیاز به توضیح داشته، لذا بین کلمات اومده اما شماره نداره، بین کلمه 260 و 261. خب اونجا امیرالمومنین علیه السلام به این اشاره میکنن که توی جنگ از همه پرشورتر و پرحرارتر کی بود؟ خود پیامبر نازنینمون. و این که ما میگیم حضرت میفرماید وقتی جنگ به ما فشار میآورد و خیلی تحت فشار قرار میگرفتیم به کی پناه میبردیم؟ به پیامبر. برخلاف این که بعضی اینجوری میگن پیامبر در طول عمرشون هیچ کسو نکشتن، حتی تو جنگا. میگیم چرا؟ میگن چون پیغمبر رحمتون للعالمین یعنی ماستون للعالمین. آره این چه حرف کوته بینا، یعنی مثلا یه نفر با شمشیر پیغمبر بزن، پیغمبر گفته دیگه رحمتون للعالمین هم بزن. این واقعا که چی؟ که میخوان بگن اسلام اینقدر مهربونه و خوبه. اینا نو تعریف کردن از اسلام.
اسلام یه دین چارچوب هایی رو داره. این چارچوب ها اقتضائاتی دارن، قواعدی دارن، ضمانت اجرایی دارن، مجازات هایی دارن، پاداش، همش با همه. نمیشه حالا دین یک جوری باشه همش ما کیف کنیم، نخه نمیشه. مثلا خیلی کیف بده دین، نه نمیشه. منو هم نداریم ما اینجا. نمیشه حالا یک جوری باشه مثلا ما اون قسمت سختش همش قسمت آسونش باشیم. واقعا تصور بعضی از دین چیه؟ این دین اشداء علی الکفار رحماء و بین. در طول تاریخ 1400 ساله ما هر وقت ما شدتمون با کفار یا ترحم و رحمتمون نسبت به مؤمنین کم شد، سیلی خوردیم، سیلی خوردنی، و خدا به شما توفیق داده که در زمان حیات شما باز این آیه خوب خوب چی بشه؟ تجربه بشه، خوب خوب دیده بشه، خوب خوب قضاوت بشه، که عدم شدت با کفار یا عدم رحمت نسبت به مؤمنین چه بلایی سر ما میاره. و حالا هنوز اولشه، صبر کنید، خواهیم داشت انشاءالله. انشاءالله که این دیگه اقتضای عالم همینه، حالا هنوز داریم تا اتفاقات خوب خوب برام بیفته. ما نمیتونیم بگیم پیغمبر رحمت للعالمین بود، یعنی تو حوزه امیرالمؤمنین علیه السلام میگه کمی آوردیم به پیغمبر نازنینمون مرای، یعنی او بود که ته جنگاوری بود و ته نظامیگری بود و شجاعت و رشادتش از همه بالاتر بود. بعد میخوام بگم دین اسلام دین خوبیه، زهر پیغمبر رو میگیرن. یادمی خوب هستین، همش در این قسمت خوب هستین فعال بوده. بعد نه دینو باید جوری بگیم جوان ها جذب بشن. یه بار دیگه هم براتون گفتم بیشترین آمار اقبال به اسلام و مسلمان شدن در غرب در چه ماهیه؟ ماه مبارک رمضان، که ماه تکلیفه. آقا ماه محرم بیام که همش قیمه و قرمه سبزی اینا میدن بیشتر، نه ماه مبارک رمضان. چون انسان ذاتن و فطرتن تکلیف پذیر و تکلیف خواهه، به شرط که حقوقش هم به درستی تأمین بشه. آدمیزاد اینه، از نظم و انضباط خوشش میاد، تنبل بارش بری به این بر آویزون شه به اون بر آویزون، ولی دوست داره اینو. اولش ممکنه مقاومت بکنه، حالا شما بالاخره تابستون معلوم چند جلسه باشه چند جلسه نباشید. من جایی که کلاس داشتم کرارن، نه یه بار نه دو بار، قطعا 20 بار بیشتر مراجعه کردم به من، گفتن آقا اصلا بحث درس و بحث و کلاس و اینا بکنه، چه درسه تخصصی رشته خودم چه درسه اینجا، نظمه رو این نظمو عادت بکنید. وقتی میگی چهار، یعنی چهار، تقدیم به آنانی، کتاب نوشته طرف، صفحه اول نوشته تقدیم به آنانی که فرق ساعت 8 و 8 و 1 دقیقه را میدانند. من با تو چند قرار داشتم؟ 8. الان چنده؟ 8. پس سر قرار نمیدی. 8 الان اومده، الان قرار نداشتم که یه قرار داشتیم 8. اوه چه خط کشی. آره چون هم به ما زر ساده هم هستیم. امیرالمومنین علیه السلام بنده خدا شهید میشد، لب و دهن خوش، قیافه اون جور رنگ پریده، تو اون حالت بیهوش شد، به هوش اومد، لباش به سختی تکون میخورد، گفت الله الله فی نظم امرکم، نظم قاعده حساب کتاب، ثانیه این برنبر نمیشه. این شکلی تو خونتون میای بیرون قدم بزنی، مردم باید بیرون ساعتاشون رو تنظیم بکنن، این اومد بیرون الان رأس 8، رأس 9، رأس 10، این شکلی. حالا میتونم بخندم چه از جالبی انبساط خاطرم بخش از وجود انسان دیگه کاش نمیشه کرد. پیامبر تو نظامیگریش این شکلیه. خب اینقدر چی داره؟ حساب کتاب داره و اینقدر کامله. اما آیا موضوعی که اینجا ما پیش رسیدیم ولکن فی رسول الله اسوه حسنه فقط ناظر به مسئله نظامیه؟ بله نه. شأن نزول اختصاص ایجاد نمی کنه. شأن نزول آیه بحث نظامی و بحث جنگ احزابه، اما این اختصاص به جنگ، یعنی سایر شؤون پیغمبر اینجا دیگه قابل بحث نیست. اخلاق پیغمبر که حالا که نگفتن، فقط توی نظامیگری گفتن، یعنی واقعا بچه قاله پیغمبر نظامیگری و جنگ بوده. آقا تو استفاده از گوشی و تبلت و اینا هم گفتن به پیغمبر؟ نگفتن، ولی قطعا آیه خودش این رو داره که همچون پیغمبر سر کلاس از گوشیاتون استفاده. آقا پیغمبر کلاس نمیدرد که مثلا دیگه، مثلا نکی. پس حوزه تعصی ما مطلقه و قیامت از ما سوال خواهند کرد تو با دیگران چطور برخورد کردی؟ چرا اخلاق مثل پیغمبر نبود؟ اخلاق مثل خیلی سخته. نگفتن که تو پیغمبر شو، گفتن اسوه. اسوه یعنی اون اوج، تو به سمتش برو، چقدر خواهیم رسید. بفرمید یکم بلندتر دارم پیغمبر که هم خوشحال می شدن هم ناراحت. از این که هدایت رو نپذیرفت و مجبور شدن او رو بکشن قطعا ناراحت می شدن. از این که کشته شد که بیشتر تو گناه فرو نره حتما خوشحال می شدن. نه نه، پیغمبر بالا سر جنازه های مؤمنینی که دو در بودن هم نمی رفتن، چه بسه بالا سر کفار گریه بکنن. اومدن بودن آقا فلانی داره جون میده، پیغمبر تحویل نگرفت، فهمیدن یه چیزی شست، رفتن بالا سرش چی گفت؟ ما دویدیم چارپا گرو چیز بگیریم، غنیمت بگیریم، کشته شد. حضرت نرفت. یا یک کسی دیگه که حضرت نرفتن گفت آره این مکه یا حمله کردن مدینه، اومدیم بزنیم نابودشون کنیم فلان، به مدینه حمله میکنیم. با یه ناسیونالیست خنگی بود مثلا. بسیار خوب. واقعا من احساس میکنم چقدر لاف تو این جمله بود، چقدر اینا اهل لاف. راست میگه، بگین راه بیافتن برن سوریه جذب کنه. اینا که اینا رو میگن پیشنهاد عملیتون موافقین؟ بگین یه نفر گفتیم که خیلی خوبه، چقدر شما خوب مهربون آبشار جوانان، قول ندیم هم دیگر رو اینا از اینا دوست داشته باشید، برن سوریه جذب کنه. نمیدونم چرا بعضی حرفا رو میشنم یه جوری میشه، بعد دیگه هیچ چی هم نمیشه گفت. بفرمید که سال داشت. خیلی موضوعیت تام سیره، قول و فعل و تقریر. بزنید بگم، ما یه وقتایی نمیدونم هر کدوم از ما چقدر این حس و حال داریم و چقدر باید دعا بکنیم که اینو بیشتر داشته باشیم. به خدا پناه ببریم از این که هی داریم میجوریم یه جایی مچ دین خدا، مچ ناصرین دین خدا، مچ مجریان دین خدا رو بگیریم. خب اون وقت آدم یاد این بخش از خطبه صدیق طاهره سلام الله علیه میفته که حضرت توی اون خطبه معروف بعد از شهادت پیغمبر میگن شما المسرعة الى قیل الباطل و مقضیة على الفعل القبیح الخاسرید. یه قیل باطل، یه قیل، قیل نه حرفی که گویندش معلوم نی، قول معلومه، قیل مجهوله دیگه، یه کسی چیزی پرونده. المسرعة الى سرعت میگیرید، یعنی میپرید، چنگ میزنید، به آغوش میگید آخ چون یک شایعه، یک حرف، یک شبهه علیه دین خدا. همین شماها والمقضیت علی الفعل القبیح الخاسرید. مقضی از قز میاد، یعنی چشون رو پایین میندازید نمیبینید، چشپوشی میکنید. علی الفعل القبیح الخاسر، فعل زشت ضرر زننده، یعنی فعل زشت ضرر زننده رو میبینید مهم نیست، یه کسی یه چرتی میپرونه تو هوا اونو میگیرید. چرا؟ چون احساس کنید با این میتونید به دین خدا یه لطمهی، به مجریان یه ضربهی بزنید. بلکه از شبهاتی که مطرح میشه، مثلا میگم زمانی که داعش تو تهران اون بساط رو انداخت، بله رفتیم کشتینشون، آخر کشتنتون. شما الان کجا ناراحتی؟ بگو کمکت کنم. غذا نخوردی؟ بریم غذا بخور. جا نداری؟ من برات مثلا یه هتل آپارتمانی چیزی بگیرم. لباس نداری؟ بریم این بوتیک اینجا، هر لباسی دوست داری و از اینم برای خودت بخر. از چی ناراحتی؟ یعنی الان برای این که شاخ منو بشکنی حمله داعش به ایران رو موجه میکنی که فقط به من بگی با من مخالفی، دشمنت با من چقدره؟ بعد اما یه اتفاق برای این کشور بیفته، اولین کسی که سینه شو سپر میکنه کیه؟ اینو که هم سابقه تاریخی ما نشون میده، هم وضعیت فعلی ما داره نشون میده دیگه، که کیا دوباره رفتن سوریه؟ همونایی که معروف بودن به گروه فشار. برای چی اینقدر یه چیزی چرا اینجوریه؟ ساعت قبل گفتیم خندیدیم، اما واقعا سوال بعضی اینه که کاسه ها رو جابر از کجا آورد؟ همین مسلمان نابوش خوردن، یعنی یه معجزه نبوی رو میگی اینجوریه، کاسه هاش از کجا بود؟ به یه جاش بپره چته تو؟ این یه خاصیت ها که از اون طرف انسان بگه مثلا اتفاق افتاد، این معجزه رو بشنبه، سینش فراخ بشه، الحمدلله. سب کنید ببینیم، ببینم با مبانی عقلی ما این معجزه خاک بر سر اون عقلی بکنن که دست ما رو بگیره تا در جهنم ببره، بعدم یه لگد برتون. عقل بود؟ آره، همون چیزی تو اسش عقل گذاشته بودی، خیلی عقل من میکردی، بعد این بلا سرت آورد. اونم عقلی که تاریخ بشر نشون میده 20 سالی با گفته هر چی گفتم بی خود بود، دوباره همین چنو. این عقل شده ملاک ما که تصمیم در مورد حوزه هایی بگیریم که اصلا اون حوزه ها بر اساس عقل به معنای این شکلی قابل تحلیل توجیه نیستن. یکی دو تا سه تا ده تا صد تا، شما بگید یه میلیارد، اینقدر میشه یارو را میشه شبه درست کرد. آقا فلانجا چرا این امام این کارو کرد؟ اون بعضی ها نسبت مقام معظم‌فری چهارشنبه دو هفته باش همش به دست فقیه داشتیم، یه جایی برای بسیج شهرده تهران یه 400-500 نفری بودن، یکی سوال داده چرا فرزندان رهبری نمیدن مدافع حرم بشن؟ یعنی انقدری که اینا از رهبری و خانواده رهبری مراقبت میکنن و بر اونها نظارت میکنن، اگر یک دهمش بر خودشون نظارت میکردن آقای بهجت انگوش کوچیکه اینا بود، اینقدر که مراقبت رهبری شکر دارن. بعد بچه های رهبری الان برن سوریه میان دادار دودور میکنن تو تلویزیون، آه ما رفتیم سوریه، همه در جریان باشن. دو تا بچه های آقا که من میدونم که جبه بودن، که یکشون همرز میکرد همکار ما بود، قباس بود، میگفت معروف بود به سید مصطفی حسینی، بعد جنگ ما فهمیدیم که این سید مصطفی حسینی پسر بزرگ آقا بوده، کل جنگ پسر دوم آقا مشتبه، اونم همین الان هم اینه جایی تدریس میکنن به نام حسینی هم. بقیه فامیلشون نمیگم، مثلا سید مشتبه حسینی، حالا یه قیافه اینا واسه در الان اینترنت و فضا مجازی شناخته شده، زمان جنگ اصلا از این خبرا نبود که، کسی نمیشناخت. بعد دنبال اینه رفتن سوریه کی بوده؟ جلو بودن یا عقب؟ نه دیگه اون عقباش جلو، جلو داعش. تو الان نگرانی چیه؟ ناراحتی چیه؟ از کجا؟ یعنی کسی چیزی گفته؟ غذاتو خوردن؟ لباساتو ازت گرفتن؟ کسی کفشاتو دزدیده؟ عصبانیه. خدا نیاره اون روزی که آدم مصداق این بشه که دنبال بگردین یک مطلبی اگه هست، خب میخوای بعدش چیکار کنی؟ مطلب رو فهمیدی؟ من بفهمم باید همیشه درست باشه؟ این اصلا اینا همه دروغ میگن، همش غلط. بیا در مورد خودت میخوایم صحبت کنیم. الله اینایی که اینجوری منتظرن که بپرن، بعض خودشون چجوره؟ من انقدر اینا رو دیدم که پاش که میرسه زلمه ای هستن اینا، خب که دوشون خودشونن ولی زبونشون خیلی خب طولش بیش از حد متعارفه. همین